بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت سید شهدا علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، مسئله‌ای که باید قبلا عرض کنم مربوط به مسئله حج. در مسئله حج اونطور که میدانید بس در اینه که ما بر اساس فرهنگ اسلام، بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام، حفظ عزت برای ما مسئله بسیار مهمیه. بایستی ما اول مطمئن باشیم که عزت حجاج که میخوان مسافرت کنن در عربستان با وضعی که میبینیم، با سابقه ای که از عربستان سعودی داریم، بایستی حفظ عزت حجاج برای ما مسلم باشه. این خط قرمز ماست و شرط ماست از مکتب اهل بیت علیهم السلام. هیهات من نزل این مکتب و این فرهنگ اقتضا میکنه که ما این شرط را در سر لوحه کار خودمان قرار بدیم. دوم، امنیت حجاج با جریانی که پارسال پیش آمد دیدیم از حفظ امنیت عاجز و ناتوان بودن و جریانی به وجود آمد. اینا مسائلی است که باید در نظر بگیریم. خب بحث ما هم در امر معروف و نهی از منکر از همه ابوابه بر ما این بس، این باب، این بخش از فقه برای ما لازمتر و مهمتره، برای خاطر این کار ما، فلسفه وجودی ما طلبه ها همینه که باید معروف ها را بشناسیم و بشناسانیم، منکر ها را بشناسیم بشناسانیم، و در راه عملی ساختن امر معروف و نهی از منکر حرکت کنیم و گام برداریم. ما عرض کردیم بر این که معروف ها خب خیلی زیادن، یعنی ارزش های اسلامی. منکر ها هم خیلی زیادن که ضد ارزش ها. از جمله عرض کردیم در دفتر 21 از دفترهای تبیان امام رضوان الله علیه، ایشان معروف ها را و منکرها را ذکر کردن. در بحث ما که بعضی از نامه ها داشتیم که آیا این شرط وجوبه یا شرط واجبه باید روشن بشه، گفتیم فرق این است که شرط وجوب اون شرط تا خودش محقق نشه وجوبی نیست، تکلیفی نیست. در شرط واجب وجوب آمده، منتها اون واجب شروطی داره. مثال اینطور زدیم: ولله علی الناس جلبی من استطاع علیه سبیلا. اینجا شرط شرط وجوبه، یعنی اگر استطاعت آمد و محقق شد لازم نیست ما بریم استطاعت تحصیل کنیم. اگر استطاعت خودش محقق شد این شرط وجوبه، بر شما واجب میشه که حج به جا بیارید. اگر ملکیت نصاب محقق شد لازم نیست شما برید دنبال تحصیل مال، اما اگر محقق شد ملکیت نصاب زکات واجبه. این قبیل ها را ما میگیم شرط وجوبه، تا اون شرط محقق نشده باشه تکلیفی و وجوبی نیست. اما گاهی از اوقات هست که اینطور نیست، لسان دلیل. اینجا برای ما اون چه حاکمه لسان دلیله. گاهی لسان دلیل میگه اقیم الصلا، اینجا دید قیدی نیاورده، نماز بخونید، بر همه واجبه که نماز رو بخونن، بعد در دلیلیه گفت لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا لمن یقم یقیم و صلبه، یعنی راست بایست تا امکان داره. خلاصه ادله دیگه آمدن برای این واجب شرط ذکر کردن، شروط ذکر کردن، این میشه شروط واجب. اینجا نماز واجبه، تحصیل اون شروط هم واجبه، باید طهارت را تحصیل کنیم، اشاره هم راهش نشان داده، باید صرف را تحصیل کنیم، استقبال قبله را تحصیل کنیم، با تعدیل کتاب باید یاد بگیریم و هاکزا. بس بنابراین فرق بین شرط وجوب و شرط واجب معلوم شد. کبران و سوران هم با لسان دلیل ارتباط داره، که از لسان دلیل می فهمیم که آیا این وجوب مشروطه یا واجب مشروطه. این رو بحث کردیم و عرض کردیم. شرط واجب لازم و تحصیله. مثلا یک شخصی وقت داخلش میخواد نماز بخونه، طهارت شرطه. فقهای ما میگن ببین که اینجا باید شما آب را فراهم کنید، حتی ممکن باشه باید چاه بکنید، اگه آبی ممکن باشه باید چاه بکنید، آب را ممکن نیست بخرید، برای این طور واجبه. آبی دارید باید نریزید، هم تحصیل اون قدرت لازمه، هم حفظ قدرت لازمه، که اگر آب دارید وقت قبل از وقت، بحثون آخر که انسان قبل از وقت آب داره، میدانه اگر این آب را بریزه بعد از دخول وقت آب پیدا نخواهد کرد، اونم یه بحثه. اما حالا اون که مسلمه اینه که وقت داخل شد آب دارید، این آب را باید در نظر بگیرید، حفظ کنید، نریزید برای طهارت. خلاصه اون چه که شرط واجبه تحصیلش واجبه، اگر وجود داره حفظش و نگه داشتنش واجبه. خب در مانعرفی البته یک جا اگر لسان دلیل اطلاع نداشته باشه شک کنیم در این که این شرط وجوبه و شرط واجبه، استبراهت اختزانا شرط وجوب باشه، چون شک در اصل وجوب داریم. اگر دلیل نداشته باشیم، اطلاقی نباشه، لسان دلیل برای ما راه را نشان نده، ناچار میتونه. اما در ما ننفی در باب امر معروف نظر میکنه، اولا اطلاقات عدل قید نداره، نگفت لله علی الناس لمن استطاع، اینجا لمن استطاع گفته بود، اینجا گفته کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمد المعروف ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خلاصه اینجا اطلاق عدل اقتضا میکنه که معروف واجبه، رو بررسی واجب شد باید شروطش رو بریم، شرط واجب چیه، معروف ها رو بشناسیم، منکر ها رو بشناسیم و قیام کنیم به امر معروف نهی از منکر. طوریه اینجا از دو جا فهمیدیم که اینجا شرط واجبه، بر ما واجب است که معروف ها را بشناسیم، منکر ها را بشناسیم، و خیلی هم زیاده، دائره هم خیلی وسیعه، واجب. یکی از اطلاق عدله، دوم از تعلیل هایی که هست، چون برای که اون تعلیل ها، اون فلسفه ها که برای این فریضه ذکر شده، اون فلسفه ها اقتضا میکنه که ما یاد بگیریم و بدانیم تا اون علت اون غرض به وجود بیاد، چون بها تقام الفرائض، باید فرائضه بشناسی دیگه، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، امنیت راه ها، از چه راهی امنیت ما ها به وجود میاد، راه باید بسید و تحل المکاسب، باید بریم مکاسب محرم غیره را باید بشناسیم و ترد المظالم، مظالم معنی حقوق، باید حقوق رو باید بشناسیم. خب و تومد الارض، ما چکار باید کنیم زمین آباد بشه، سطح زندگی باید یونتصف من الاعدا، خب باید اعدا را بشناسیم، راه انتقام از اعدا را بشناسیم، بالاخره و یستقیم الامر. از تعلیلاتی که ذکر شده لا تتک الامر و نهی عن المنکر، فیولدا علیکم شرارکم فیولدا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. پس باید ما امر معروف کنیم، اگر نکنیم اشرار مسلط میشن. پس اشیار کن و معروف چیه و منکر چیه؟ اون منکرها که دستاویز اشرار خواهد شد برای تسلطشون. خلاصه برای ما خیلی روشنه که از اطلاق ادله و از اون تعلیلاتی که ذکر شده در روایات ما اقتضا میکنه به این که شرایط واجبن و تحصیل اونها واجبه. شناخت معروف ها بسیار وسیع و زیاد و شناخت منکرها نوشت. ما میگیم چنان که طهارت، چنان که طهارت برای صلات واجبه، یاد گرفتن تحصیلش واجبه، قرائت لا صلات الا به طهاری هم اینطوریه، اینا واجبن اشخاص رو یاد بگیرن. خب من ظاهرا کلیات عرض کنم، بازم مطلبی داشت باشه بنویسید. خب حالا ما این بحث را عرض کردیم و به بالاخره به اینجا رسیم، یاد گرفتن معروف ها واجبه، مخصوصا در جایی که اگر ما سکوت کنیم. گاهی هست که بنده در اون امر برای میشتم، گاهی هست که سکوت افراد با اسم کم کم معروف منکر تلقی میشه، کم کم منکر معروف شد، دشمن ها تبدیل بکنن دین از سیاست جداست. علما اگر سکوت کنن کم کم این جا میفته، مردم خیال میکنن که دین یعنی همون نماز و روزه و اینطور چیزا، در سیاست دخالت کردن میگن خب این جزء دین نیست. خب اینجا علما رو سکوت کن، ممکنه بین که تأثیر هم مرنش که الان اثر بکنه در اشخاص فعلا وجود دارن، ولی ما باید بنویسیم، بگیم، فریاد بزنیم، سکوت نکنیم تا کم کم معروف منکر نشه، منکر معروف نشه. از این جهت اگر علما گاهی حرف بزنن خیال بکنن که علما موافقن با ظلمایی که واقع میشه، با جرمایی که واقع میشه. ممکنه شما فریاد نزنید، فریاد بزنید، اینا قبول نکنن کسانی که شما با شما واجهن. اما اگر شما سکوت کنید فکر کنن که شما تقویت بکنید ظلم و ظالم را. بیشتر از تأثیرها همینطوریه. نباید انسان فکر کنه که من به این شخص خاص میگم مؤثر نیست. شخص خاص ملاک نیست، ملاک تأثیره، تأثیر در حالا باشه، برای بعد باشه، نسبت به جمعیت باشه. این است که ما این تأثیر رو باید توجه کنیم به این وسعته. نکته ای که حالا ما عرض میکنیم، ائمه علیهم السلام یاد میدادن، این یک فصل بسیار بزرگه که چطوری امر معروف، چطور نهی از منکر بکنن، اینم یک درس بزرگه. کسی نمونه های فراوان میتونه از روایات و اخبار پیدا کنه، چون برای خاطر این که بنی امیه بنی عباس سعی کردن که فرق مختلف به وجود بیاد و این فرق سرگرم چالش و تنش ما بین خودشون باشن تا اون حکومت بتونه خوب حکومت بکنه. خب معتزله، اشاعره، خب جاردویه، بطریه، کیسانیه، حنفیه، زیدیه، واقفیه، امثال این را افرادی با اقرازی به وجود می آوردن. خب اینا در مقابل هم قرار بدن، حتی می رسید به زنادقه که اصلا منکر خدا و اینا بودن. خب اینا در زمان بنی و بنی عباس همینطور بودی که اینا برای خاطر اهل بیت کنار زده بودن و خصوصا حکومت خودشان را ادامه بدن، پروبال می داده معمولی برای اینا، به نفع اینا بود. برای خاطر این که مثلا میگه کیف رأیت صنع الله به اخیک، این جبری که ابن زیاد و حضرت زینب میگه، کیف رأیت صنع الله به اخیک، میخواه بگه که من تحصیل دارم. ابن زیاد باید خودش تبرئه کنه، کیف رأیت صنع الله به اخیک. خب اینطوری مثلا میگه، این مخواه این همان حرف جبری که مخواه بگه به این که، اونا میگه به این که نخیر رأیت و الا جمیل های خود، بعد میگه به این که اسم اون اسم شما چیه، میگه اسم من علی هست، میگه علی رو در صحرا کربلا خدا کشت، خدا کشت، اونگره خدا نکشت لشرزو کشتن، رسه قدم به قدم بخواستن برای تبرعه خودشان، قدم به قدم بخواستن برای ایجاد تنش و چالش بین مسلمان ها تا حکومت خودشان را بتوانن ادامه بدن. ائمه علیهم السلام راه نشان میدادن که اصحابشان چطور باشه. این است که بنده در کتاب خمس که 12 اصل از اصول کارهای اهل بیت علیهم السلام نوشتم در مقابل بنی اوی و بنی عباس اینها. خب در اون جوان نوشتیم بی این که اصول زیاده، یکی از اصلا تربیت کردن افرادی که مناظره کنن. امروز در سایت ها و فلان 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 مطالب علیه دین خیلی زیاده، ما بایستی به اونها توجه کنیم، پاسخگو باشیم. شبهه چیه؟ جواب چیه؟ این است که در مکتب ائمه که 12 اصل یکیش این بود، تربیت افراد فراوانی با طبقه بندی ها، هر کدام برای یک قسمتی از احکام اسلام اونجا ذکر کردم، چون برای اینکه ما پریروز در اینجا کلمه مفضل ابن عمر را ذکر کرد. درباره مفضل خب بحث زیاده. دشمنان اهل بیت گاهی شیعه ها را، اصحاب ائمه را علیه اونا چیزای جعل میکردن علیه اصحاب ائمه. خب زراره یک روز پسرش فرستاد خدمت امام صادق علیه السلام، آمد گفت که امام پدرم سلام رسان، بگه که اینقدر از شما علیه من حتی کلمات نقل بکنن با یه بدگویی، آخه به خود من بفرمایید چی آخه؟ حضرت امام صادق فرمودن به این که مسئله تو مسئله اون کشتیست که در وسط دریا حضرت خضر اون را سوراخ کرد، اگر سوراخ نمی کرد و این که چطور می شده اینها. خب برای حالا تو هم این دور زراره، تو هم این طور هستی، تو اون کشتی فقه ما هستی، من اگر این طور دکنم تو رو نابود میکنن، برای که تو رو نابود نکنن دشمنان هر بید این کار رو میکنن. خلاصه مسئله خیلی عجیب بوده که تو مفضل جز همین نبوده. مفضل خب خیلی پشت ائمه علیهم السلام تقرب داشته، در کوفه بوده، در میان مردم گاهی دعوا واقع میشده، ارث و یعنی میخواه میرفته پول میداده و اونها رو دعواشان درست میکرده، میگفته پول مال من نیست، امام صادق علیه السلام پیش من گذاشته، این در صفیه البهارم است، پیش من گذاشته این پول که اگر شیعیان یا اختلاف مالی به وجود آمد این پول از امام صادق بدن تا اونا با هم دیگه اختلاف نداشته باشن. بعد آقای طلاله از آقای خویی میگن در همون جلد 18 ما هم اینطور معتقدی میفرمانیم، کفا در جلالت مفضل، توحید مفضل. این توحید مفضل ها کتاب عجیبی است، امروز برای ما لازمه که ما یاد بگیریم. در کتاب خامس بنده در حدود 30-40 صفحه درباره توحید مفضل نوشتم که چقدر این واقعا کلمات بالاست برای کسانی که میخواهند درباره یکی از معروف های اسلام، علم کلام و خداشناسی. حالا من آدرسش میخونم و این رو فوتوکوپی کردم از کتاب خودم تقدیم میکنم، ببینید چقدر حالا مطالب. اولا ماده که اصل سادس از اصول اهل بیت، القیام به مناظرات علمیه دینیه، برای مناظرات ترفیع و افرادی، تربیت افرادی فراوان نمونه ذکر شده تا میاد برسه به مفضل ابن عمر جعفی. مفضل یک روز خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و میگه ابن رسول الله، من یک روز برخورد کردم به ابن ابل اوجا که جز همون زنادقه و ملحدین بود، در میان مردم شبهه‌ای را پراکنده میکرد، همون بود که وقتی خواستن بکشن گفت بین که سبمتکم فی یوم فترکم فترتکم فی یوم سومکم، 4000 حدیث من جعل کردم در مورد احادیث های شما وجوده، اینطوری بود. این عرض کرد به این که ابن رسول الله داره مفضل ابن عمر از راه زنادقه مطالبی را پخش میکنه. حضرت فرمودن به این که خب اینا البته مال کسان دیگه است که نمیخوام بخونم چون وقت زیاد میشه، میخونید. بعد میفرما حضرت که شما بیاید برای فردا منزل تا توحید و فضل یحتوی علا دروس قیمتن و براهین ساتعتن. خب بالاخره رفت حضرت امام صادق علیه السلام برای مفضل چند تا مطلب که من تیترشه میخوانم. اول درباره خداشناسی برهان تألیف و ترکیب در میان موجودات این عالم، ببینیم به اینکه این موجودات، چینش این موجودات، ترکیب این موجودات حاکی از این است که یک خالق حکیمی با اراده خودش به وجود آورده در برابر طبیعی. چنانکه این ساختمان نگاه میکنیم ببینیم که در و دیوار و ستون و سقف و کف و همه اینا از یک اجزا و مواد متعددی، ولی با حساب هر یک در جای خودش قرار گرفته. کل دنیا را امام صادق علیه السلام اینطوری. پس بنابراین اولین برهان، برهان تألیف و ترکیبه. من تیترش میخوانم. یک، در اینجا مثال دوم، برهان هدف. یعنی هر موجودی برای یک هدفی ساخته شده. مثل چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن، همه موجودات در اونا آثار هدف و حکمت وجود داره. و هر موجودی که آثار هدف و حکمت در اونا هست، دلیل آن است که سازنده اون موجود دارای شعور و علم و قدرت و حکمت بوده. نمونه های فراوان این دومه. خیلی نمونه های زیاد در اینجا وجود داره، حضرت ذکر کردن. بله خب، نمونه ها زیاده، این دوم بود. چند اینجا فکر یا مفضل، تأمل یا مفضل، از این قبیل عبارات ها زیاده. تا میرسه به انسان، در برای انسان هم مطالب خیلی زیاده. حالا یکی برای نمونه عرض کنم، آیت الله طبایان در تفسیر المیزان در برای بدن انسان داره، هر عضوی در جای خود، هر عضوی در جای خود، میگه اگر یه نفر یک خانه درست کنه، اونجا که محل بلکنه که توالته به اصطلاح، در یک جای قرار مونده که قدری کنار باشه از اتاق و فلان و فلان، خداوند در بدن انسان اون مخرج غایت را در یک جای قرار داده که دیگه از اون دورتر تصور نمیشه. برای خاطر اینکه عضوهای دیگر را میشه آدم حرکت بده، نزدیک بیاره، روبرو بره، ولی اون یک جاییست که از اونجا دیگه دورتر تصور نمیشه که از چشم دور باشه. در یک نقطه خدا قرار داده اون را که از چشم دورترین نقطه است و نمیشه دیگه هیچ وقت نزدیکم آورد. اما اگر در جای دیگه بود خب میشد جلو آورد ببرده دیده و هاکذا. امام صادق اینجا مطالب زیادی درباره همین موضوع ذکر کردن. عجایب تدبیر درباره انسان، از اون حالت جنین بوده، اینا مطالب زیاده. اون سومه. چهارم، در خلقت اصناف حیوان. در عالم حیوانات خداوند متعال چه عجایبی، چه شگفتی هایی برای زندگی اونها، برای خلقت اونها و زندگی اونها قرار داده. چهارم، باید همون فهرست بخونم بعد به شما میده. بله، نمونه های فراوان ذکر شده که در هیچ علمی اینا به این ترتیب ذکر نشده. خب، بدایع خلقت حتی در نعل، در زنبور و عسل، در ماهی، که اینا چطور خلقت شده واقعا. الان کشتی ها را از روی ماهی می سازن. کشتی ها همه دوکی شکلن، ماهی هم دوکی شکله. وقت در زیر شکم ماه، در انتهای بدن ماه، بالاخره یک وسائلی است که اینا رو حرکت میده تا این بتونه شنا کنه، تا بتونه بالا بره پایین بره. راست این رو امام صادق ذکر کرده. پنجم، عجایب خلقت شجر و اصناف نبات. این هم خب خیلی عجایب خلقت شجر و اصناف نبات که خب خیلی مفصل، ریشه، شاخه، برگ، میوه، با اینکه همه اینا از یک باران آب بگیرن، از یک نسیم به اینا میبزه، یک خورشید به اینا میتابه، اما اینقدر تنوع و گستردگی در اصناف نبات از لحاظ محصول و معکول و طعم و خاصیت اینا اون بله. خب این ششم بود. بله ظاهرم تا میاد به این که حکمت خلقت در معادن، اینم خب بسیار بسیار مطالب عجیبی داره. بعد هشتم، تقلیب لیل و نهار، شب و روز، که اینها هر یک به جای دیگری چطور رفت آمدشان. نهم، بدایع خلقت نجوم و کواکب و اقمار. خیلی عجیبه که اینها فکریان فرزده در سهیل، در سوریا، در جدی، در شعرا. ببین طوری هم بوده که اینها را خب مردم میفهمدن اون زمان دیگه. اینها را درباره نجوم، بدایع حکمت اینها در شروق شمس و غروب شمس و فصول چهارده، فصول چهارگانه سال. بله اینجا خب بده. یازده هم در قمر و جمیل نظام قمر. یازده هم حکمت در نجوم، اختلاف مسیرشان، اجتماعشان، افتراقشان. سینزده هم سوریا را تنها، سوریا، حضرت درباره سوریا چقدر بحث جالب داره کسی. خب چهارده هم نجوم از جهت حرکتشان، استکاک بین نجوم نیست، همه در حال حرکت هست، کلون فی فلکه یست و اونو اینا و چارده مطلب ذکر کردن. خب بالاخره بعد از ذکر چارده، پانزده هم بدایع خلقت نجوم، بدایع. شانزده هم عجایب شعرهای یمانی. خب اینا در خلاصه از درس توحید امام صادق علیه السلام. آخرش یک سوالی، یک مطلبی گفت مفضل، امام صادق جواب داد که این جواب را ما به تمام کسانی که منکر خدا هستن. مفضل که بیاب در رسول اینا که شما گفته همش درسته، ولی اینا بگن میکنه طبیعت اینا نجی کرد، طبیعت خیلی از هر طبیعت. حضرت این سؤال بکن از اینا، این که ما گفتیم آثار شعور و حکمت و قدرت و علم در موجودات مبین و روشنه، اگر اینا رو قبول دارن این حکمت و شعورها را، ما میگیم این خداست، اونا میگن طبیعت. از اینا سوال کن، اگر این اون کسی که اینا رو قرار داده علم و شعور و حکمت داره، ما میگیم خدا، شما میگه طبیعت. در لفظ که نزا نداریم. آیا این موجودات که این طور که میبینیم آفریننده اینا شعور و حکمت و قدرت علم داره یا نه؟ اگر بگید نداره منکر بدیهیات، اگر بگید داره نزا میشه، این نزا لفظی. ما میگیم که اینا از جانب خداونده، اسمش رو گذاشت طبیعت. ما میگیم که آفریننده اینها دارای علم و شعور و حکمت و قدرت بوده. بنده فکر کردم که داره نمیتونیم بیان کنیم، مفصل میشه، اما از روی همون نوشته خودم افتو کپی کردم، این در اختیار قرار میدارم که کسی بخواد واقعا مطالعه کنه. برای ما بسیار آموزنده است و یکی از راه‌های امر معروف است که معروف ها را، یک قسمت از معروف ها به این ترتیب بشناسید. اللهم صل علی محمد.